80 نوازنده، کنسرت روایی کبیر در واقع هم قطعات نمایشی داره هم قطعات موسیقی. و این بار ما به موضوع وطن در واقع قصه های فرزندان وطن رو روایت میکنیم، از میرزا کوچکخان جنگلی گرفته تا قهرمان های عزیزمون در دوره دفاع مقدس. و تمام تلاشمون هست در تولیدات پیش رومون خیلی موضوع وطن رو بپردازیم بهش، شخصیت های قهرمانمون رو بپردازیم بهش، شخصیت های علمی خودمون که با هم فراموش کردیم، از این باب که تولید اثر هنری براشون نداشتیم میگن فراموش کردیم.
بله.
تلاش خواهیم کرد که روی این موضوعات بیستیم و در حد و توان خودمون مؤثر واقع بشیم.
بله انشالله که همینطور خواهد بود. و اینکه خیلی خوب اشاره کردید به این موضوع که روایت، انسان موجودی روایتمنده، یعنی من فکر میکنم از کودکی ما عاشق و شیفته قصه و روایت هستیم و الان که اون هیئت نمایشی هم به خودش میگیره میتونه بسیار تاثیرگذار باشه. وقتی از موسیقی هم استفاده میشه خب این تاثیرگذاری چندین و چند برابر میشه. نکته‌ای که برای من جالب بود این که 200 خورده اثر به این فراخوان پاسخ دادن، 15 تا انتخاب شد و دیده شد و 7 اثر انتخاب شد. ویژگی بارز چی بود که از بین اون 200 خورده‌ای رسیدیم به این 7 عدد؟
ببینید خیلی از واکنش‌های شتاب زده‌ای بود در آثار، در طرح‌ها، در ایده ها یا در نمایشنامه ها. خب به هر حال می‌دونید میگه هنرمند یک بچه احساسی داره و با اتفاقاتی که افتاده بود شاید اون بچه احساسی غالب بود در یک هنر اصیل دراماتیک. ما کیفیت برامون خیلی اهمیت داشت، یعنی اثری رو بتونیم انتخاب کنیم که به راحتی بتونیم مخاطب خودش رو در دل جامعه پیدا کنه، حرف دل جامعه و حرف دل مردم باشه و پاسدار رسالت ها، امید آفرینی و قهرمانی های در واقع این جنگ 12 روزه باشه. ما امید برامون خیلی مسئله پر اهمیتی بود. به شخصه خودم اعتقاد دارم که این جنگی که واقع شد در واقع جنگی بود که برای مملکت ما خود از نعمت بود، نعمت همبستگی، نعمتی که در کنار همدیگه باشیم، نعمتی که قدر امنیت رو بدونیم، نعمتی که ما در کنار هم میتونیم موفق باشیم. و این مردم در واقع نشون دادن در اون دوران با اسباب گذشتگی ایثاری کردن و پر از قهرمان‌هایی که هر کدومشون برای ما در واقع میتونن یک الگوی رفتاری باشه. مثلا ما یکی از کارهایی که داریم اون پرداختیم به در واقع شهدای پدافند ارتش که خب شما میدونید چه نقش موثری داشتن در اونجا.
بله دقیقاً
توی پدافند نشستن بدون اینکه میدونن لحظه دیگه نیستن ولی رها نمی‌کنن برن. ما در واقع تلاش کردیم یا موضوع خود دانشمنده هستیم و موضوع پر اهمیتیه، یا کودک کشی که در واقع اتفاق افتاد پر اهمیتیه، یا ایثاری که شهروندان از خودشون نشون دادن موضوع پر اهمیتی برای ما بوده. یک کاری دیگه در دست تولید داریم که در واقع میپردازه به موضوع بهزیستی. در واقع میدونید در دوران این اتفاقی که رقم خورد بچه هایی در بهزیستی زندگی میکنن در پرورشگاه که جایی نداشتن برن، که اونها هم مثل خیلی از مردم موندن تو خونه هاشون و این مربی ها و این کسانی که از اینا پرستاری میکردن شاید یک روایتی باشه که کمتر شنیده شده. به هر حال اونها بین خانواده و بین این بچه ها رو انتخاب میکردن و پیش این بچه ها موندن تا لحظه آخر این جنگ 12 روزه. خب قصه اینا باید روایت بشه، شاید یک کارمند ساده، پرستار ساده در بهزیستی باشه ولی ایثاری که از خودش نشون داده برای پرده در تئاتر و هنرهای نمایشی به نظر من خیلی قابل توجه میتونه باشه. ما سعی کردیم تو آثار موضوعات در واقع مختلفی بپردازیم،
یعنی به لایه‌هایی پرداختید که برای خیلی ها شاید آشنا نباشه و پنهان بوده، به لایه‌های پنهان دقیقا. به قهرمان‌های پنهان پرداختید.
دقیقاً.
که این بسیار ارزشمنده. بعد
از جهت سربازهایی که در یکی از کارام کلا در پادگان میگذره، بعد سربازهایی که پرداختیم که سازو اومدن خدمت سربازی و این اتفاق میفته و میتونن مسئولیت نپذیرن، ولی این روحیه قهرمانی، این روحیه دلیر بودن ایرانی ها، این عشقی که به سرزمین و وطنمون دارین، این عشقی که پرچم مقدس کشورمون دارین، در واقع همه اینا رو کنار همدیگه نگه میداره و میمونن و تا آخرین لحظه دفاع میکنن و اینا به نظر من
به یک وحدت میرسن.
ما توانمون کمه در گفتنش، شاید توان اعتباریمون، توان مادیمون، توان فکریمون. من فکر میکنم تمام نهادهای فرهنگی هنری باید روایت کنن این 12 روز رو. اگر روایت نکنن قطعا برای ما روایت خواهند ساخت، یعنی روایت های پنهانی که هر کدوم از ماها دیگه چون 12 روز چون زندگی میکردیم دیگه، از یک نونوایی ساده که درب نونواییشو باز میکرد تو اون جنگ ایثار میکرد، تا کسی که یک پزشک باشه، چه کسی که افراد نظامی جا. من در نظر اون موقع ایران یک در واقع 80 میلیون رزمنده کنار هم بودن، نه فقط آدم های نظامی و افراد نظامی، همه با هم تلاش کردیم و این اتحاد و همبستگی نیاز داره که روایت ها و شکل های مختلف
بله.
و لایه های درونیش
دیده بشه. بله.
لایه ها هم اجتماعیه. مثلا تصور بکنید ما میپردازیم در یکی از کارهامون میکنید خانواده هایی به دلایل مختلف از هم دورن، ولی اتفاقا این جنگ 12 روز مجبورشون میکنه در یک فضا و در یک مکان کنار هم قرار بگیرن و وطن باعث میشه و جنگ باعث میشه که اینا همه آن چیزی که از قبل داشتن بریزن دور و این بار کنار هم محکم
قرار بگیرن. فقط یه سوال آقای شفیعی، از جهت اجرایی این کارها باید ویژگی خاصی داشته باشن، یعنی موسیقیایی باشن مثلا؟
نه لزوما نه، اون کنسرت کبیر که عرض کردم یه پروژه جداگونه بود که
بله.
ما تلاش کردیم از هنر موسیقی و تئاتر در کنار هم دیگه استفاده بکنیم و دو اجرای الگو نمونه رو ارائه بدیم که انشالله بعدا بتونیم اجرای طولانی مدتی رو در جاهای دیگه اگر امکان داشته باشه بتونیم ادامه بدیم.
انشالله. سپاس از همراهی همدلانه شما. در پایان اگر صحبتی داشته باشید به گوش جان خواهیم شنید.
خیلی ممنونم. من در واقع فکر میکنم که همه ما وظیفه داریم از این جنگ 12 روزه بگیم، حتی اگر یک کارمند معمولی باشیم، حتی اگر یک کاسب معمولی باشیم، چه هنرمند باشیم، چه گوینده رادیو باشیم، چه رسانه داشته باشیم و نداشته باشیم، نباید بگذاریم که روایت‌های این 12 روز تموم بشه.
بله، یک رسالت داریم که باید از پسش بر بیایم. سپاس از شما، پرتوان باشید و خدا نگهدار.
نکوداشت هنرمندی که ژن خلاقیت دارد. تئاتر برایم خود زندگی است. مراسم گرامی داشت فرهاد آیش، بازیگر پیشکسوت تئاتر و سینما، همراه با رونمایی از کتاب مجموعه آثار وی با عنوان چمدان تئاتر، شامگاه جمعه 2 آبان با حضور هنرمندانی چون علی نصریان، داریوش مؤدبیان، ابراهیم حقیقی، حسن فتحی، مریم سعادت، حمیدرضا نعیمی، آتش تقی‌پور، شقایق فرهانی، پوران درخشنده، فرزانه نشادخواه، جمشید جهانزاده، محمد ساربان، محمد بهرامی، حامد کمیلی، عطابک نادری، هوشنگ گلمکانی، رویا بختیاری، آرشام مؤدبیان، بهزاد صدیقی، سعید اسدی، مدیر انجمن هنرهای نمایشی، کوروش سلیمانی، مدیر مجموعه تئاتر شهر و آرام محضری در تالار رودکی برگزار شد. در تئاتر استانها چه می‌گذرد؟ شاید به توان عمده ترین فعالیت ها و وظایف انجمن های گیاه هنرهای نمایشی استان ها را توسعه فعالیت های تئاتری در استان، ساماندهی گروه های نمایشی و اجراهای نمایشی، مدیریت سالن های نمایش، ارائه پیشنهاد و راهکار برای ارتقاء فعالیت ها، تعامل سازنده با هنرمندان و همچنین برگزاری جشنواره ها خلاصه کرد. مطابق روال برنامه هفت اقلیم ویژگی تئاتر، ما در هر برنامه سری به یکی از استانها میزنیم و از وضعیت و فعالیت های تئاتر این استان و نیز تاریخچه تئاتر در آن استان مطلع میشیم. این هفته سری به استان آذربایجان شرقی زدیم و با جناب آقای صدیق جمالی، مدیر عامل انجمن هنرهای نمایشی این استان، تماس گرفتیم تا از وضعیت و تاریخچه تئاتر این استان بیشتر مطلع بشیم. دعوت میکنم در ادامه شنونده یه گفتگوی همکار خوبم خانم خواجگیان با جناب آقای صدیق جمالی باشیم.
سلام و ادب خدمت آقای صدیق جمالی، مدیر انجمن هنرهای نمایشی آذربایجان شرقی.
سلام، من هم خدمت شما خانم خواجگیان و همکار محترمتون سلام دارم.
سپاس از همراهی شما. خب آقای صدیق جمالی، از وضعیت تئاتر در این استان زیبا برای ما و همراهانمون میفرمایید.
بله، از خدمتتون که همونطور که میدونید استان آذربایجان شرقی و به ویژه تبریز دروازه تئاتر ایران بوده و همواره در طی سالها در حوزه تئاتر جزء قطب‌های فعال این رشته و موفق بوده در این حوزه. امسال به همت اداره کل هنرهای نمایشی کشور، امور استانهاش، یک رویداد بسیار زیبا رو در تبریز شاهد بودیم و برای اولین بار بعد از 37 سال جشنواره‌های تئاتر استانی کشور که هر ساله در سرتاسر ایران اجرا میشه، مراسم افتتاحیه‌اش رو اول آبان ماه در تبریز برگزار کردیم و یک رویداد بسیار زیبا بود. چراغ تئاتر در واقع کشور در تبریز روشن شد. متعاقب اون 37مین جشنواره تئاتر استان آذربایجان شرقی با شرکت 30 گروه نمایشی و به مدت 10 روز در حال برگزاری هست از 2 آبان ماه و امروز که من خدمت شما هستم روز 5 این رویداد هست و انشاءالله تا 10 آبان ادامه خواهد داشت و 10 آبان ماه اختتامیه این جشنواره رو انشاءالله در تبریز شاهد خواهیم بود.
بسیار عالی. این اتفاقی که شکل گرفت در اول آبان ماه به نظرم یک اتفاق منحصر به فرد و ویژه بود، چرا که باعث شد ما به یک تمرکز برسیم برای اینکه این تئاتر کشور در استانهای مختلف به نوعی آغاز به کار کردن. چه ویژگی داشت این شروع، این روشن کردن این چراغ؟
ببینید، همونطور که شما فرمودید تئاتر در شهرستانها و در واقع مرکز استانهای خارج از تهران به غیر از تهران همواره مورد بیمهری بوده. یعنی شاید امروز بدنی اصلی تئاتر تهران رو همین هنرمندان شهرستان تشکیل دادن، اما وقتی در شهرهای خودشون و در مناطق خودشون مشغول فعالیت بودن خیلی توجه نمی شده، خیلی دیده نمی شدن، خیلی جدی گرفته نمی شدن. من فکر می کنم این اتفاق هرچند یک اتفاق نمادین بود، اما این افتتاح متمرکز باعث شد یک تمرکزی از خصوص از جانب رسانه ها به این موضوع اتفاق بیفته که تئاتر صرفا آنچه که در تهران اتفاق میفته نیست و همه استانهای کشور به ویژه استانهایی که سالهاست به شکل حرفه‌ای مقوله تئاتر رو پیگیری میکنن هنرمندان اون استانها اتفاقا حرفهای زیادی برای گفتن دارند و همین حضور معاون هنری وزیر محترم فرهنگ ارشاد اسلامی استاد رضا بابک و مدیران حوزه های مختلف تئاتری از تقریبا همه در واقع ادارات و مؤسساتی که دخیل هستند در حوزه تئاتر همگی حضور داشتن. انجمن هنرهای نمایشی کشور، کل هنرهای نمایشی و پیشکسوتان بسیار فرهیخته و محترم تئاتر آذربایجان شرقی به اعتقاد من یک ذره بین گرفته شد انگار به رویدادها و فعالیت‌هایی که خارج از تهران اتفاق می‌افته و باعث شد توجه ویژه‌ای هم به این موضوع بشه. من امیدوارم که منشأ خیلی بشه برای در واقع حمایت و توجه بیشتر به مقوله تئاتر در خارج از تهران.
بله، چشمانداز روشنی منم میبینم مثل شما، چرا که تمرکز بیشتر شده بر تئاتر استانها و میدونیم که پیکره تئاتر در استانهای دیگری غیر از تهران داره قدرتمند میشه، شکل میگیره و همطور که فرمودید فقط تهران نیست و این اتفاق یک اتفاق بسیار خجسته است. امیدوارم که تداوم داشته باشه. خب آقای صدیق جمالی عزیز، در رابطه با تئاتر خیابانی چگونه است وضعیت تئاتر در آذربایجان شرقی که صحبت میکنیم؟ خب میشه خیلی مستقل به تئاتر خیابانی و محیطی حالا به صورت عام‌تر پرداخت. در این رویداد و در این جشنواره‌ای که فرمودید الان برگزار شده، به نمایش خیابانی هم پرداخته شد؟
ببینید، همونطور که میدونید مناطق در واقع زیستی ما مناطق کوهستانی هستن و معمولا دیگه در نیمه دوم سال به خصوص پاییز به بعد برودت هوا باعث میشه که خیلی در واقع نتونیم ما از این قابلیت به قول شما و به قول عبارت صحیحش همین نمایش‌های محیطی و فضای باز خیلی بهره‌مند بشیم. بنابراین ما ترجیح دادیم، چون دوتا رویداد خیلی مهم داریم، ما در تبریز یک فستیوال در واقع ملی به نام تبریزیم که به شکل تخصصی در حوزه نمایش های در واقع اوتدور فضای باز و محیطی در واقع اتفاق میفته، این در اردیبهشت ماه هست. ما ترجیح میدیم تمرکزمون رو بذاریم روی فصلی که مخاطب بتونه استفاده بیشتری بکنه. شما بهتر میدونید گاهی به بهانه نمایش های خیابانی و محیطی وقت ببینید توی کوریدور یک مجموعه آمفی‌تئاتر یا یک مجموعه تئاتری یا در داخل مثلا فضای لابی یک پاساژ یا یک مرکز خرید رویدادی برگزار میشه، من احترام میگذارم به همشون، اما آنچه که ما به عنوان در واقع نمایش فضای باز و محیطی میخوایم بهش پرداخت بکنیم یک اقبال بسیار قابل توجهی از تماشاگر هست. ما پارک‌های بزرگی در تبریز داریم و میادین بسیار در واقع فراخی داریم برای این اجراها و ترجیح دادیم که به جای اینکه در این رویداد خیلی با عجله و فشرده این رو ببینیم، در واقع سر فرصت و در رویداد تخصصی خودش انشاءالله بریم جلو. و چون فعالان خوبی هم داریم در حوزه نمایش های محیطی و نمایش های فضای باز، اونجا از قابلیت های هنری این هنرمندان استفاده بهینه و بیشتری بکنیم.
بله، ممنون از توضیحات کاملتون. قطعا زیست بوم خیلی تأثیر داره برای تئاترهای فضای باز و اینکه جذب مخاطب هم داشته باشه و به خوبی هم دیده بشه. به نکات بسیار خوبی در این رابطه اشاره کردید. و من یه سوال دارم، در طول سال اجراهای سالونی، اجراهایی که در سالن اجرا میشه تئاترهامون، اونا به چه شکلن؟ آیا اجراهای متداوم دارید؟ آیا سخت افزارهای مورد نیاز دارید که بتونید اجراهای متداوم داشته باشید؟
بله، خدمتتون که استان آذربایجان شرقی و به ویژه تبریز در حوزه اجرای عمومی به نظر من فارغ از بحث تهران ممکنه در کنار مشهد به عنوان تنها در واقع استانها یا تنها مرکز استانهایی به حساب بیان که تئاتر در اونها مداومت داره و مفهوم اجرای عمومی به شکل واقعی اون پیگیری میشه، یعنی تبریز از تعداد تولیدات بحث فروش بلیت به حال مبنای استقبال مخاطب از تئاتر حرفه‌ای فروش بلیت هست. تعارف نداریم نمایش هایی که به شکل شما بفرمایید ارگانی یا به هر شکل دیگری سالن پر میکنند و نمیشه خیلی در زمره نمایش های حرفه‌ای قلم داد. من خوشحالم خدمتتون عرض کنم که ما تقریبا بدون استثناء در همه ماه‌های سال حداقل 3 یا 4 نمایش در تبریز و بالغ بر 5 نمایش رو در شهرستان‌های استان در قالب اجرای عمومی بر صحنه داریم. استقبال بسیار خوبی تماشاگر حرفه‌ای تئاتر در تبریز به خصوص از نمایش می‌کنه. حتما در جریان هستید، مثلا سال گذشته نمایش ستارخان که افتخار کارگردانیش به خود بنده داشتم، بالغ بر 30,000 مخاطب در تبریز داشت و این عدد برای تبریز بسیار عدد چشمگیری هست در حوزه اجرای عمومی تئاتر و تئاتر حرفه‌ای. خدا رو شکر در اکثر اجراهای ما، همونطور که سوال هم فرمودید، ما زیر ساخت خوبی هم داریم. ما بالغ بر 5 پلاتو و حداقل 6 سالن نمایشی در تبریز داریم که به شکل فعال در حوزه اجرای عمومی تئاتر استفاده میشن، به شکل حرفه‌ای هم استفاده میشن، یعنی چند منظوره نیستن و تمرکز در واقع روی اجرای تئاتر هستش فقط.
بله، خیلی خوبه. تئاتر به نفس تماشاگر زنده است و وقتی این نفس تداوم داره آدم احساس سرزندگی میکنه. خبرهای خیلی خوبیه، اینکه به صورت مداوم اجرا هست، اینکه سالن‌ها و پلاتوهای خوبی دارید. خب در بسیاری از استان‌ها از این جهت در مضیقه هستن و خیلی خوشحالیم که آذربایجان شرقی و استان‌های و شهرهای مربوط به این استان از پلاتو مشکلی ندارن و هنرمندان میتونن با عشق و علاقه کار کنن و کارشون رو عرضه کنن و مخاطب‌های خوبی هم دارن. همطور که اشاره فرمودین با اون فروش بلیتی که هست، خب تا حدود زیادی میشه هزینه ها رو پوشش داد و این یک شاخصه بسیار مهمه که شما بهش اشاره کردید. بله، تئاتر هم نیاز داره، نیاز مالی داره، احتیاج به حمایت داره و مخاطب که اینجا میاد و این بلیت رو تهیه میکنه بهترین حمایت هست و دلگرمی برای هنرمندان. آقای صدیق جمالی، تب و تاب آماده شدن برای جشنواره فجرم بالاست، درسته؟
خب بله، میدونید دیگه جشنواره‌های استانی در واقع گام اول برای حضور در جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر هستن، هرچند مسیر دیگری هم فراهم هست برای شرکت گروه ها به شکل در واقع مستقیم، اما خب یکی از سنتی ترین و در واقع جذاب ترین مسیرها برای شرکت هنرمندان در جشنواره بین‌المللی فجر گام اولش از جشنواره تئاتر استان ها برداشته میشه.
بله، چون فرصتی هست برای عرضه کار به کل ایران، چون گروه هایی که میان تهران نماینده تئاتر هر استان هستن و طبیعتاً دوست دارن خیلی خوب خودشون رو نشون بدن و ویژگی های نمایش اون منطقه خودشون رو عرضه کنن. امیدوارم که بسیار خوب این روند پیش بره. الان من یه سوال برام پیش اومد آقای صدیق جمالی بزرگوار، این که وضعیت پژوهش های تئاتری در این استان چگونه است؟ چون اصولاً ما از اجراها میپرسیم، از آماده شدن گروه ها برای جشنواره میپرسیم، ولی پژوهش که زیربنای تئاتر خوب هست، میخواستیم ببینیم که پژوهشگران خوب ما در آذربایجان شرقی آیا فعال هستند یا خیر؟
بله، خیلی متشکرم از سوال بسیار به جای شما. خب یه ذره ممکنه بحث تعریف از خود باشه، اما به حمدالله استان آذربایجان شرقی به ویژه تبریز به خاطر وجود دو دانشگاه تخصصی در واقع تئاتر، ما دو دانشگاه تخصصی تئاتر در تبریز داریم، دانشگاه نبی اکرم و دانشگاه هنر اسلامی. این دو دانشگاه به شکل حرفه‌ای در واقع هنرمندان بسیار باسواد و آکادمیسیان در طی این سالها تربیت و به جامعه تئاتری استان افزودند. با وجود این هنرمندان در واقع خونده و تحصیل کرده در حوزه تئاتر، خوشبختی در حوزه پژوهش هم استان ما جزو سرامدها هست. معمولا رویدادی نیست در کشور در حوزه پژوهش که فعالان تئاتری ما در اون ارائه مقاله نداشته باشند یا حضور در واقع خیلی فعال نداشته باشند. کتاب‌های بسیار متعددی در حوزه پژوهش چاپ شده در استان ما، کتاب های تخصصی در حوزه نمایش های خیابانی، نمایش های آیینی، نمایش های فولکلور، آموزش تئاتر و و و. بنابراین با وجود این همه تحصیل کرده فعال تئاتری، خوشبختانه در حوزه پژوهش هم ما دغدغه به نگرانی چندانی نداشتیم خوشبختانه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از همراهی و توضیحات بسیار خوب و خیلی خوشحالم که تئاتر در آذربایجان شرقی در تمام وجوه فعال هست، هم روی صحنه، هم در بخش پژوهش، هم برای نمایش‌های خیابانی برنامه داره و امیدوارم در جشنواره شاهد آثار برگزیده شما که واقعاً برگزیده هم هستن بنشینیم و شاهد باشیم و لذت ببریم.
من هم از شما و وقتی که اختصاص دارید به تئاتر تبریز و آذربایجان شرقی بسیار متشکرم. آرزوی موفقیت.
به همچنین پرتوان باشید و خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
مکبث روی صحنه آمد.
جواد مولانیا که سال جاری نمایش بتوون را روی صحنه برده بود، در جدیدترین فعالیت تئاتری خود به سراغ نمایشنامه مکبث اثر ویلیام شکسپیر رفته است. وی در مقام کارگردان و بازیگر این اثر نمایشی را از 8 آبان در پردیس تئاتر و موسیقی روی صحنه برده است. سپهر صاحبی و حامد اکبری تهیه کنندگان مکبث هستند. گیلدا ویشکی نیز که پیش از این و در نمایش خبری از اونیست تجربه همکاری با مولانیا را داشته، در این اثر نمایشی به ایفای نقش می‌پردازد. کیانا هویدا، مهدی ازعانی، سورنا محبی، محمد دهمولایی، آرسام فیروزی، هستی عرش، سوگند قریشی، ستایش ابراهیمی، مریم اسدی و امین ناطقی دیگر بازیگران نمایش مکبث هستند. پایان یکی دیگر از برنامه های هفت اقلیم ویژه تئاتر رسیدین. امید که از این برنامه هم راضی بوده باشید. شما شنوندگان عزیز میتونید نقدها و نظرات خودتون رو با این برنامه به شماره پیامک 3558 و یا شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به شماره 162 مطرح بفرمایید. منتظر نظرات مفید و ارزشمندتون هستیم. خانم خاجیان، از حضور شما خیلی سپاسگزارم. کلام پایانیتون رو میشنویم.
بله، منم خوشحالم در کنار شما و همراهانمون بودم و اینو بگم که تئاتر یه تمرینه برای بهتر دیدن، بهتر بودن، بهتر شنیدن، اونم در جهانی که گاهی ما همه چیزو نمیشنویم یا همه چیزو خوب نمیبینیم.
درود بر شما. من به اتفاق همکار خوبم خانم خاجیان از حضور همه شما عزیزان مورد حس میشم و شما رو به خدای بزرگ و منان میسپارم. شاد زی در پناه خدای مهربان بم. بدرود.
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
سلام به شما خوبان رادیو، وقتتون بخیر باشه. فصل پاییز و توی پاییز هم یه میوه‌های خاص خودش رو داره، از جمله انار. در منطقه نیاوران هستیم. یه آقایی می‌بینم که پشت ماشینشون پر از انارهای خوش رنگ و خوش لعاب و امیدوارم که خوشمزه‌ام باشه. بریم سراغش و یه گفتگویی داشته باشیم. اون چیزی که نمیشه انار درجه یک شیرازه. به به. بریم سراغ این برادر بزرگوار. آقا سلام علیکم.
سلام. ممنون.
خدا قوت. چیکار می‌کنی؟ مشتری چقدر در تلاشو. می‌بینم مشتری هم آقا شما مشتری میاد. حال شما چطوره؟ خوب هستی؟
ممنون.
آقا این انار ما واقعا مال شیرازه؟
بله بله. مال نیریزه. بله.
من شنیده بودم انارای صابن خیلی خوبه. خوشمزه.
بله.
مخصوصا دیگه انار متین‌آباد و بادرود هم هستش.